به بخش دوم از محصول صوتی آشنایی با قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت خوش اومدید. همونطور که در بخش قبلی در موردش صحبت کرده بودیم، رسیدیم به قسمت تعیین تعهدات کارفرما و مجری پروژه در قرارداد طراحی و ساخت وبسایت. گفتیم منظور از کارفرما همون سفارش دهنده یا کسی هستش که سفارش یا تقاضا طراحی و ساخت وبسایت رو انجام میده. کارفرما تعهد اولیه که داره بحث مطمئناً بحث انجام تعهدات مالیش هستش، یعنی تعهد به پرداخت مبلغ قرارداد طبق زمانبندی تعیین شده و موضوعی که اهمیت زیادی برای مجری ها و پیمانکارها یا همون مدیران یا طراحان سایت هستش، این که بدونن کارفرماشون، سفارش دهندشون، مشتریشون در زمان و تاریخ مشخص اون تعهدات مالی خودشون رو انجام میدن. بحث تعهدات دیگه‌ای که در مورد تعهدات کارفرما یا سفارش دهنده یا مشتری وجود داره، بحث این هستش که معمولاً در خصوص هزینه‌هایی که مجری پروژه در مورد دستمزد پرسنلش، اجارهش یا هزینه‌های جانب دیگرش داره، معمولاً کارفرما یا سفارش دهنده غیر از مبلغ قراردادی تعهد دیگه‌ای نداره، مگر اینکه مربوط به خود موضوع قرارداد بشه که اون هم در قرارداد پیش بینی شده باشه. مطمئنن یکی از تعهدات مهم کارفرما یا سفارش دهنده این هستش که اون مدارک و اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه رو طبق اون چیزی که طرفین توی پیوست‌ها برای خودشون مشخص کردن، مثل بحث محتوایی، بحث عکس‌ها، بحث اطلاعات محصول‌ها در فروشگاه اینترنتی یا شرایطی از این قرار رو در زمان مشخص شده در اختیار اون مجری پروژه بذاره و اگر در این حین مرتکب تأخیری بشه، مطمئناً این تأخیر در حساب مجری پروژه در نظر نمی‌گیریم و جزء تأخیرات قرار دادی محسوب نمی کنیم، بلکه کوتاهی یا به نوعی میشه گفت سهل‌انگاری کارفرما یا خود سفارش دهنده هستش. اما تعهد خیلی مهم این هستش که کارفرما یا سفارش دهنده باید پاسخگوی مکاتباتی که مجری پروژه در خصوص موضوعات یا شرایط در اختیار گذاری تجهیزات یا موضوعات از این غیر باش میکنه باید داشته باشه، در زمان مشخص اونها رو پاسخ بده و پاسخهاش هم پاسخهایی باشه که تعیین کننده موضوع باشه. و موضوع دیگه که برای ما اهمیت داره توی قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت این هستش که کارفرما یا سفارش دهنده اون نامه‌ها، گزارش‌ها و دستاوردها یا اطلاعاتی که تو هر مرحله از قرارداد پیمانکار یا مجری پروژه در اختیارش قرار میده، حتما باید توی بازه زمانی مشخصی، معمولا 3 تا 5 روزه، اونها رو بررسی کنه، اونها رو پاسخ بده و عدم ارسال نظر توسط کارفرما میتونه به منزله تاییدش یا ادامه روند باشه، چون مجری پروژه نمیتونه برای همیشه منتظر پاسخ کارفرما باشه. اما موضوعی که اهمیت زیادی هم داره این هستش که کارفرما اون فایل ها یا اطلاعاتی که باید در اختیار مدیر پروژه قرار بده یا طراح سایت قرار بده، اینها باید در چه قالب هایی باشن، فرمت های اونها فرمت های تعیین شده ای باشه و توی بازه زمانی مناسبی این فایل ها با فرمت های مشخص در اختیار مجری پروژه قرار بگیره. دوستان، اینها بیشتر تعهدات کلی و چند تا تعهد موردی بود که معمولا برای کارفرماها یا سفارش دهنده های پروژه های طراحی و ساخت وبسایت در نظر گرفته میشه و شما به فراخور موضوع وبسایتتون و حالا شرایطی که بین شما و مجری پروژهتون هست میتونید تعهدات دیگه در این ذیل بیارید. اما دقت داشته باشید که این تعهدات نباید تعهدات یک جانبه ای باشه، نباید تعهدات بدون اعلام قبلی باشه، باید زیر ساخت ها و شرایط اجرای اون تعهدات باشه، یعنی تعهدی نباشه که از عهده اون فرد خارج باشه یا عملا بر اساس شرایط زمانی یا شرایط موجود نتونه، یعنی شرط غیر قابل انجامی نباشه که بعد بگنجونید، چون این شروطی هستن که باطل هستن و در یه شرایطی شروط باطل میتونن کل قرارداد شما رو زیر سوال ببرن. اما حالا که تعهدات کارفرما یا سفارش دهنده پروژمون توی قرارداد طراحی و ساخت وبسایت مشخص شد، میریم سراغ تعهدات حالا مجری پروژمون یا پیمانکارمون، اینکه تا چه حدی مسئول صحت اطلاعات، اون بارگذاری ها و کدنویسی ها و شرایط امنیتی سایت هستش. موضوع اولی که وجود داره تو خیلی از قراردادها لحاظ میشه این هستش که مجری پروژه در مقابل کارفرما در مورد پیامدهای ناشی از تأخیر و ضعف عمل کرد و یا قصور انجام تعهدات مسئوله، یعنی یه موضوعی که کاملا تعهدات رو برای پیمانکار یا مجری پروژه در نظر میگیره و هر گونه کوتاهی یا تأخیر در انجام تعهداتی که از سوی خود مجری باشه یا همکارانش یا مشاورینش یا مجموعه هایی که برای اون کار میکنن و حالا خدماتش رو تحمیل میکنن، مثلا گروه گرافیکی داره که کار رو مثلا برون سپاری میکنه، بالاخره هر تأخیری باشه متوجه خود پیمانکار یا مدیر پروژه است و این بس از سوی کارفرما پذیرفته نیست. موضوع دیگه ای که وجود داره این هستش که در مورد تعهدات پیمانکار یا مجری پروژه در خصوص اطلاعات و یا تضمینات و یا اطلاعات فنی یا مهارتی وجود داره که در ابتدای قرارداد گفته که من و مجموعه من یا پرسنل من، نیروهای من مهارت این رو دارن، این سایت رو با این شرایط با این دیتیل ها در این بازه زمانی به شما تحویل بدیم. اگر در خصوص اعلام مثلا تخصص ها، نمونه کارها، توانایی انجام پروژه، اطلاعات کذب یا نادرست یا به صورت ناموجهی ارائه کرده باشن، مسئولیت این موضوعات و انجام تعهدات پیرامون اون با پیمانکار یا مجری پروژه است. این نکته رو حتما دقت داشته باشید. بس این وجود داره که معمولا این تعهد جزء تعهدات پیمانکار یا مجری پروژه در نظر میگیرن که بحث الزام یا تکلیفشون در مورد ارائه کدهای مرتبط با فرایند تولید پروژه، اطلاعات مربوط به برنامه نویسی ها که البته ممکنه در یک سری از قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت این موضوع جزء تعهدات پیمانکار نباشه، بستگی به اون شرایطی داره که بین همدیگه مشخص کردن، و اینکه پیمانکار در مورد اطلاعات شخصی مشتریان یا همون کاربران پلتفرم در مورد اطلاعات شخصی که نادرست ارائه شده و حالا نادرست هم بارگذاری شده، معمولا بحث مثلا مشخصاتشون، ایمیلشون، حساب بانکیاشون یا اطلاعاتی از این دست مسئولیتی نداره، چون اطلاعات رو به همون نحوی که دریافت کرده به همون نحو هم بارگذاری کرده. بحث تعهدات مجری پروژه به عدم نشر، عدم نسخه برداری، عدم فروش، توزیع یا بکارگیری نرم افزار موضوع قرارداد در خارج از موضوع قرارداد موضوعیه که اهمیت زیادی در بسیاری از قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت داره. بحث تعیین مالکیت معنوی و کدهای تولید شده است که اگر بین طرفین مقرر شده باشه که مالکیت مادی و معنوی وبسایت طراحی شده از آن کارفرما یا سفارش دهنده هست، حتما این جزء بندهای تعهدی مجری پروژه خواهد بود که طبق توافقات پیمانکار یا مجری متعهد در مورد نرم افزارهای تولید شده هیچ اولا در هیچ کدوم از نشانی های خودش یا همکارانش استفاده نشه و کارفرما اگر به این صورت تخطی در این صورت دید میتونه در خصوص خسارات اقدام بکنه. بحث این هستش که موظف پیمانکار در مورد تولید برنامه های وبسایت مطابق طرحهای تولید شده یا حالا ویدیوهای شبیه سازی شده یا اون طرحهای گرافیکی که ممکنه زمینه قرارداد بشه یا همونطور که بهتون گفتم یک سایت نمونه مشخص شده باشه رو تحویل داده باشه و اینکه حتما اینها موضوعات زمان بندیشون وجود داشته باشه و در صورتی که کدهای تولید شده توسط پیمانکار از لحاظ فنی مطابق استانداردهایی که بین طرفین مشخص شده یا استانداردهایی که حالا ممکن استانداردهای بین المللی باشه، ممکن استانداردهای موجودی باشه که توسط شورای عالی انفورماتیک تعیین شده، موظفه که اون عیوب رو مطرح شده رو یا مشخص شده رو رفع عیب بکنه و بهتره برای این رفع عیب هم یک ددلاین و یک تاریخ زمانی مشخص بشه. و اینکه موضوع خیلی مهم دیگه که وجود داره این هستش که تعیین این چارچوب ها و استاندارد ها آیا توسط کارفرما لازمه که تعیین بشه یا اون چیزی که شرایط و حالا عرف موجود در اون صنف مشخص میکنه. اینها موضوعات و تعهداتی بود که حالا هم به صورت عمومی هم به صورت اختصاصی ممکنه در شرایط قرارداد طراحی و ساخت وبسایت مشخص بشه. در کنار اینها بحث و تعیین تکلیف در مورد شرایط و تعهدات پیمانکار یا مجری پروژه در خصوص خدمات پشتیبانی لازمه که حتما تو قرارداد تعیین تکلیف بشه و اینکه اصلا این پشتیبانی چه مدتی هست، آیا پشتیبانی شامل قیمت میشه، پشتیبانی رایگان دارن، تغییرات پشتیبانی شامل چه مواردی نمیشه. این خیلی مهمه دوستان، حتما به این نکته دقت داشته باشید که حالا معمولا میگن که تغییرات ساختاری و کلی که تو محدوده اجرای موضوع قرارداد رو تغییر بده جز موارد پشتیبانی نیست. حالا موضوع قرارداد اگه بسته نرم افزاری جدیدی لازم باشه، ارائه نرم افزار توسط خود کارفرما باید حتما انجام بشه. و یه موضوعی که خیلی مهم هستش بحث تضمین صحت عملکرد نرم افزارهای تولید شده یا حالا همون بخش های مختلف سایت طراحی شده هستش. اینکه خدمات پشتیبانی آیا در قالب یک قرارداد مجزا تعیین میشه یا نه، توی همین قرارداد در موردش تعیین تکلیف میشه. این نکته هم دوستان داشته باشید گوشه ذهنتون که معمولا روال به این صورته که قرارداد خدمات پشتیبانی در قالب قراردادهای مجزا معمولا تا 20 تا 25 درصد مبلغ قرارداد در سال اوله. حالا سال اول که پشتیبانی رایگانه، از سال دوم شروع میشه، یعنی 25 درصد مبلغ قرارداد برای سال سوم میشه جزو تعهدات و حالا اون مبلغ قرارداد پشتیبانی. و اینم در نظر بگیرید که معمولا یه ضریب نرخ تورم هم داریم که هر ساله توسط پیمانکارا ارائه میشه و این نرخ تورم چیزی نیستش که خیلی سلیقه‌ای بخوان عمل کنن، معمولا همون نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی هر ساله اعلام میشه. اما در خصوص سایر تعهدات که عرض کردم بستگی به شرایط طرفین وجود داره و در کنار بحث تعهدات، بحث بسیار مهمی که ما در قراردادهای طراحی وبسایت داریم موضوع نظارت بر قرارداد هستش که ما معمولاً توی قراردادهایی که قالب فنی داره و حالا شاید دو طرف، یعنی طرف سفارش دهنده، معمولا اطلاعات فنی مناسب و متناسبی در خصوص تایید اون اطلاعات نداشته باشه، یک ناظر سوم برای قرارداد تعیین میکنیم که در واقع ناظر میاد بر نحوه انجام کارها و تعهدات نظارت میکنه. اون محصولات رو و یا اون تعهدات که تو فازهای مختلف کاری انجام شده، اون پروژه‌هایی که تحویل داده شده، محصول نهایی پذیرش نرم افزارها، پروژه نهایی رو تایید میکنه. یه موقعهایی هم نه، ناظر همون کارفرما محسوب میشه و این موضوعیه که لازمه توی قراردادتون حتما صحبت کنم. پس در این بخش، یعنی بخش دوم، صحبت کردیم در مورد تعهدات طرفین در قرارداد طراحی و ساخت وبسایت. به تفکیک در مورد تعهدات کارفرما صحبت کردیم یا مدیر پروژه یا سفارش دهنده، و در مقابل در مورد تعهدات مجری پروژه یا سفارش یا فردی هستش که کار طراحی وبسایت رو انجام میده یا همون مدیر صحبت کردیم، در مورد نظارت و تعیین ناظر صحبت کردیم که به نظر میتونه بسیاری از اظهار نظرها و نظرهای شخصی کارفرما و مدیر پروژه رو در حوزه‌های مختلف جلوگیری بکنه. تا اینجا اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم، صحبت کردیم تو بخش اول در مورد بخش مشخصات طرفین قرارداد در قرارداد طراحی وبسایت، مشخصات سایت صحبت کردیم، لزوم تعریف موضوع قرارداد، تعهدات طرفین و بخش ناظر. از اینکه همراه ما هستید ازتون سپاسگزارم. میدونم ممکنه یک مقدار بحثای حقوقی برای شما حالا هم جدید باشه، هم یه مقدار خیلی نتونید ارتباط بگیرید، ولی مطمئن باشید من تمام سعیم رو کردم که آنچه را که در این فایل های صوتی خدمت شما تقدیم میکنم، نکات کاربردی و چکیده هر آنچه باشه که ما در قراردادهای طراحی وبسایت هنگام تنظیم اونها در نظر میگیریم. روز و روزگار بر شما خوش.